نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. و الصلاة و السلام على خیر الانام خاتم الانبیاء محمد و صلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. سه حکمت دیگر را امروز انشاءالله میخونیم. 322 323 و 324. اما حکمت 322: و قال علیه السلام اقل ما یلزمکم لله الله تستعینوا بنعمه علی معاصی. حداقل چیزی که الزام و تعهد دارد و الزام آور است برای خدا این است که کمک نکنید، استفاده نگیرید از نعمت خدا بر معصیت خدا. این دیگه حداقلشه که نعمتی که خدا داده از اون نعمت در معصیت استفاده نکنید. روایاتی داریم که اگر انسان فرمود که این حدیث قدسی از قول رسول اکرم میگویم که خدا فرموده چشم به تو دادم، میگی نمیتونم نگاه نکنم به حرام، خب دو پلک هم دادم کمکت کردم، ببند پلکت را. هر حرفی میزنی میگی نمیتونم نگه، دو لب دادم ببندش کمکت کردم، تو کمک هم حتی برات گذاشتم که تو از این نعمت استفاده نکنی در معصیت. این حد اقلشه. کلمه ما اقل و ما، کلمه ما در اینجا به چه معناست؟ ما در عربی به شش معنا می آید. این کدامش است؟ اینجا ما مصدری است، یعنی فعل بعد را به صورت مصدری معنا می کند، یعنی اقل و الزام. این حد اقل الزام است لله به خاطر خدا، دیگه از این کمتر نمی شود. این حدیث قدسی را ببینید که امام صادق علیه السلام نقل کرد که خدا می فرماید، حدیث قدسی گوینده اش خداست، من لم یرد به غذایی و یشکر نعماوی و یصبر علی ولایی فلیطلب ربن سوای غیری. هر این ما محاسبات علمی ما، قضا و قدر ما چیزی است، راضی نیستید شما؟ علم ما میگوید این قدر شما نعمت بوده، با خود ما طرف بستگی دارد. نعمت خدا رحمت یعنی نعمت، میخواید نعمت اضافه بشه و کاری بکنید که عوض رحمانیت رحیمیت هم شامل شما بشه. یه راضی نیستید به نعمت خدا، بر بلا صبور نیستید، خب فلیت رو برد من سوای غیری، برو یا خدای دیگر پیدا کن. راه و چاره همین خدا براتون گذاشته است، برید دنبالش که ببینید میشه تغییرات هم داد. این تو نیست که حالا نعمت را نشود افزون کرد، بلا را نشود رد کرد. همین خدایی که نعمت و بلا آورده خودش گفته چطوری شما میتونید بلا را رد کنید، نعمت را افزون کنید. خب حالا قبول ندارید، برای خدای دیگه پیدا کن ببین او چه میگوید. او میگه حالا این بلاها را چطور رد کنید، نعمت ها را چطور افزون کنید. معمولا از او خدا پیدا کردن که هر جور دلشون میخواد میخواد نعمت افزون کنن. مگه میشه باید به زور از خدا چیزی گیره؟ همون راهی که خدا گفته است. ابن ابی‌الحدید میگه ببین چه زیباست این نوشته کاتبی که اسمش صابی بود، کاتب عزالدوله بختیار بود، گفت بنویس به سبکتکین که او یک مقداری آمده افراطی شده علیه حاکمیت کارهایی میکند، براش بنویس لیت شعری به ای قدم تواقفنا، که من نمیفهمم، کاش میفهمیدم. تو چطوری میتونی مقابل ما بیسی؟ و رایاتونا خافقتون علی رأسک، همین پرچم ها رو سر تو سایه دارن، پرچم کشور ما رو سرت، بعد میخوای مقابل ما بیستی؟ و ممالی کنه و یمینک و شمالک، این عبدهای ما چپ و راست تو ایستادند، خیلونا موسومتون به اسما اینا تحتک، عزب هایی داریم که نام داغ اسم خورده است، علامت میزدن که مربوط به مثلا عز الدوله، بعد از همون اسبا شما به عنوان مرکب استفاده میکنید. سیاونا محکوتتون محکوب بله محکوتتون فی ترازنا و الی جسدک، سلاحون المشهود لاعدائنا فی یدک، اسلحه‌ای که ما داریم دست تو است، لباس های نظامی ما رو پوشیده، پرچم کشور ما بالا سر توست، مرکب های نظامی دست توست، وقت علیه ما تو چطور جرأت میکنی؟ بعد حالا همین بسته بسته خدا هم هست، با همین دست با همین چشم، البته اینا نعمت های ظاهری است، نعمت های دیگه هم هست، از تعالی اسلام دارد که خدا به شما آبرو داد، وقت برای آبرو اسلام کار نمی کنید، از همین اسلام خدا به شما آبرو داد، از ذات فرمان از ما روحانی نجور هستیم، اگه آبروی دارم از اسلام بریم، برای آبرو اسلام هیچ کار نمیخواد بکنید، بعد میفرماد حتما توقع بهش هم دارید، ادامه سخن حضرت است. خب حالا خدا نکرده ما که از اسلام آبرو گرفته ایم کاری بکنیم که مردم از دین برگردن، این پاسخ داریم پیش خدا، از همین آبرو علیه آبروی خدا استفاده کنیم. این حد اقلهاییست که انسان باید متعهدش باشد. در حکمت 282 بحثی داشتیم، اون این بود که حضرت می‌فرمود بر فرض که نهی الهی نبود که معصیت نکنید، باز چون شکرمون واجب بود باید گناه نمی‌کرد. به عبارتی دیگر گناه نکردن لازم نیست دستور آسمانی داشته باشد، عقل بس است، بلکه دلیل مستقل عقلی است. اونجا توضیحاتی بیشتر داده، دلیل مستقل عقلی این است، دلیل مستقل عقلی این است که صغرا و کبرا هر دوش عقلی باشد. آیا خدا منعم هست؟ این را با عقل نمی فهمی؟ ندیده نعمت های خدا را. بعد حالا ما بیام اسیان خدا بکنیم شکر منعم، صغرا کبرا هر دو عقلی، نتیجه که نه قوی است. خب این دلیل مستقل عقلی، ولی این دلیل مستقل درست است عقلی است، باید صغراشو بگن کبراشو بگن، یک کمی تأمل بکنی، بعد بگیم خب درست است اسیان نکن، بعد میگیم بله معصیت، یک اگر نهی میآید معصیت نکنید، نهیش تأکیدی است، همان است که عقل گفته دوباره تأکید کرده، چیز جدید و تأکیدی نیستش، پس چون دلیلش است مستقل عقلی. اما بحث حالا چیز دیگری است، نمک خورده نمک پاش میشه که نه، از نعمت علیه خود خدا استفاده میکرد، این دیگه نامردی است، این اصلا هم تصورش تصدیقش رو میآورد، این دیگه خیلی واضح است، خدا آبرو داده، با اسلام به ما آبرو داده، حالا با همین آبرو آبرو اسلام ببری، این دیگه اصلا لازم نیست صغرا و کبرا و نتیجه بیاریم، این دیگه هم تصور نکرده جوابش میاد، تا به ذهنمون بیاد مسئله میگیم این عجب نامردی است، لذا این حد اقل چیزیست که الزامیست که باید ما داشته باشیم. حتی کفار دشمنان الهی، قرآن میگوید وقتی روز قیامت میشود دستشون اعضای بدنشون به سخن میآیند که تو چنین و چنان کردی، یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. همین دست نعمت خدایی میگه از من صورت ظلم استفاده کرد، میخواست تکذیب کند، هیچ راهی دیگه نداشت، یعنی دیگه استدلال نمیتونه بره، این حداقل الزام آخر. تو کدام آیین، کدام دین، کدام عقل، کدام بشریت است که نامردی کنیم از نعمت علیه منعم استفاده کنیم؟ میخواد تکذیب کند، میبینه نمیتونه، دست خودش شهادت داده، پوست بدن شهادت داده. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. خب چرا گفتید؟ این اونجا راه دیگه ندارد، فقط همینه، چرا گفتی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. هر چیز اینجا سخن میگوید، ما هم سخن میگیم، خدا ما رو به حرف آورده است. این حد اقل است و واضح هم است که چرا حد اقل است. به خاطر این که قبح استفاده از نعمت در معصیت، قبحش عقلی است، نه از اون نوع مستقل عقلی که خیلی زحمت بکشیم صغرا کبرا درست کنیم، باز هر کدومش رو اثبات بکنیم، صغرا را کبرا را اثبات بکنیم، بعد نتیجهی در ذهن تصویر بشود. تصور کنید پشت سر تصور فورا می آید که این چه نامردیست که انسان این طور استفاده کند. خوبه که بقیه این سخن رو هم بدونیم که حضرت ادامه سخنش چیست. اقل ما یلزمکم لله تعالی الله تستعینو به نعمه علامه. این حد اقل الزام است، این حد اقل تعهد است که از نعمتها علیه خدا استفاده نکنید، خودش نعمت داده در مسجد استفاده نکنید. ادامهش این است: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. یک ذره نعمت به شما رسیده، هنوز که بقیهش نرسیده، چرا ناشکری میکنی بقیهشو نمیگیری؟ قرار نیست چشم همینقدر ببیند که ما ببینیم، بقیه هم دارد، و گوش حتی، حتی و زبان حتی، و دل حتی. و چرا خودتون یک کاری میکنید که بقیهشو ندارید؟ بعد ادامهش دارد که بله، احسن و صحبت النعم قبل فراغ ها. خوب رفیق باشید با نعمت ها قبل از این که از دست برود. فانها تزول و تشهد علی صاحبها بما عمل فیها. خود این نعمت ها شهادت میدهد، رایشو خوندی که با ما چه کرده است. در هر صورت ادامه سخن این است که قرار نیست اینقدر همین نعمت ها اینقدر باشد، اینها رحمانیت است و خدا تا آخرم میدهد، چون ان رحمتک وسعت کل شیء. این حداقل چشم حیوانی، انسان حیوان هم که بشه ودا باز چشمشو بهش میده، چون خدا به حیوان هم چشم داده است. خوک هم که باشد باز چشمشو خدا نمیگیرد، چون به خوک هم چشم داده است. ولی دیدنی هایی که باید ببیند نمیبیند، در حد خوک میبیند نه بیشتر. و شنیدنی ها و گفتنی ها همینطور داخل. حکمت بعدی، حکمت 323: و قال علیه السلام ان الله سبحانه جعل طاعت غنیمت الاخیاس عند تفریط العجزه. خداوند بله، حضرت علی سلام فرمود که خداوند سبحان اطاعت کردن را غنیمت افراد زرنگ قرار داده وقتی که عاجزها کوتاهی میکنند. چطور؟ این ده تفریط العجزه بعضی روایات دارد این ده تفریط الفجره، وقتی افراد فاسد و فاجر کوتاهی میکنند، افراد زرنگ غنیمت میشمارند و خدا را اطاعت میکنند. خب حالا ببینید، انسان وقتی زرنگ باشه فرصت از دست نمیده، نگاه نمی کند که مردم چه میگن، اتفاقا برعکس میگه مردم از اوهر میرن نوازشون پرده است. ببینیم حالا چه، شما میتوانید برخلاف خواسته های عامه مردم گنج ها پیدا کنید. گاهی وقتا مردم دنبال یک چیزی هن، از یک گنجی غافلند. حالا تو مسئله معنوی که گنجش برای همه است و یک کسی محدودیتی نیست، تو مسئله مادی داریم میگیم. فرض کنید مردم همه درگیر بدلیجات شدن، از او گنج اصلی مونده هم، شما فرصت دارید زرنگ باشید برید یه بیارید. اولا این رو بگیم، این سخنی بود که حضرت برای ترغیب مردم به جهاد دعوت کرد. اول سخنانی در رابطه با جهاد دارد و بعد این را میگوید. میدونید که جهادی که میرفتن جهاد اصغر بود، جهاد اکبر که نبود، فرصتش کم بود. مگر بعد پیش میآید که در رکاب علی رسان به جنگن، چون چیز پیش نمیاد. این فرصت ها زرنگ میخواست، بعد این نفر زرنگی بود که این فرصت رو گیر میآورد و میرفت. اونایی که نرفتن زرنگ نبودن، اگه زرنگ بودن که از دست نمیدادن و عاجز هم بودن، قدرت نداشتن. این خیلی انسان قدرت میخواد از همه چیزش بگذرد، حالا بیاد از جانش هم بگذرد، این اقتدار بالایی میخواهد. خب هنوز واضح تر میشود این سخن. خب وقتی میبینیم این در رابطه با جهاد بود و جهاد هم فرصت کمیست، این جور نیست که این جهاد همیشه باشد. جهاد در رکاب حضرت علی علیه السلام آن هم زرنگ ها گرفتن مسئله را. اند تفریط العجزه، بقیه کوتاهی کردن و عاجز بودند. هر گناهی هستن این طوریست. کلن اطاعت اقتدار است و گناه این بی اقتداری است. وقتی در نهج البلاغه نگاه میکنیم فرمود علاوه این تقوا متاع یا ذلول هم علیها اهلها و اوت و عظمتها و اولدت هم الجنه. انسان با تقوا گویا سوار بر مرکبی رام، افسار به دستش تا که به بهش میرود. و این الخطایا خیلون شماس هم علیها اهلها و خلد لجما و اولدت هم النار. گناه هم اسب چموشیست، انسان سوار بر آن، سمام از دستش رفته، معلوم نیست به کجا میرود، تا به دوزخ میرود. خب انسانی که بر این اسب چموش سوار است، زمام از دستش رفته، این خیلی قدرت داره. هر کسی گناه میکند آخرش میگه نتونستم، فریب خوردم، قدرتشو نداشتم. نمیگه میتونستم همه شما حاسبه کردم، نه، عاقلانه نبود، اعتدالی نبود، اقتداری نبود. و اصلا انسان، پس بنابراین نکته‌ای که بگم، اولا این سخن چون ادامه بحث جهاد بوده است، خیلی واضح است که غنیمت بشمارید، فرصت دریابید، همیشه گیر نمیاد، سریع بجنبید و دیگه چون این فرصت ها نیست، این میشه مفهوم میشه، به عنوان یک جهاد مفهوم میشه. بقیه کوتاهی کردن، عاجز بودن. ولی عموما گناهان اینطوریست، گناه کلن عجز است. گناهکار آخرش ازش بپرس چی میگه؟ نتونستم، فریب خوردم، کلا سرم رفت، هوای نفس بود. نمیگه من بر خود مسلط بودم. که علاوه بر این گناه خودش خلاف عقل است، این اطاعت عقل است. ببینید علا قدر العقله تکون اطاعه. اگر میخوای عقل افراد رو بفهمید، ببینید مطیع کی هستند. چرا؟ باز روایت دیگر، کل مطیع مکرم. طرف وقتی مطیع زید میشود، چرا؟ برای که زید تعبیلش بگیرد، یه عقلش نمیکشه. زید کیه که تو رو تعبیل بگیرد از در؟ اگر تو عاقل باشی، مطیع کسی میشوی که اکرامت که بکند ارزش داشته باشد. شما حساب کن چند نفر هستن، یکی مثلا فرض کنید از نظر شغلی حد اقل است، یکی هم حد اکثر، میگن حالا انتخاب کنید، بیاید مطیع بشوید و مورد اکرام قرار بگیرید. اون بی اقل است، میره دنبال حد اقل شخص، میگه من مطیع تو هستم که تو مرا اکرام کنی. آدم عاقل میگه نه، اگر قرار است که اطاعت اکرام بعدش باشد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حتی در بارگاه الهی اینطوری است، کل مطیع مکرم اونجا هم اینطوری است، میگه من چه کار دارم که غیر خدا را اطاعت کنم، مخصوصا اگر در جهت خلاف خدا باشد. این دیگه چه معنا داره؟ دست نه، لذا کاملا بی عقلی است. از اون بر انسان عاقل چه میکند؟ میدونه از کی اطاعت کند. و انفسکم من عذاب الله بالمبادرت الى طاعت الله. این حدیث رو ببینید، آقا کارهای اطاعتی رو زود انجام بدید، نماز اول وقت، کار خیر اولین فرصت. چرا؟ قو انفسکم من عذاب الله. آخر آدمی که نمازش رو میخواد بخونه دیگه، زود بخوانی کلی عذاب ها دفع میشود. دیر میخوانید خیلی خوب، وظیفه انجام بدید. خدا وظیفه نداره خیلی بلاهایی که سر شما میخواسته در بیاره در نیاره. خاصیت این زر اول وقت خوندن، در اول وقت و سریع انجام دادن هر کار، اینا زرنگیست. خب به صورت تقریبا متفرقه گفتیم، بحث رو جمعش کنیم ببینیم چه شد. اطاعت کردن غنیمت الاحیاس هست. انسان مطیع این زرنگ. چرا؟ چون هر اطاعتی اکرامیست. عقل افراد را با اطاعتشون بفهمید. بروید کسی را اکرام اطاعت کنید که اکرام و ارزش داشته باشد. ابن اکرمکم عند الله اتقاکم. دنبال زید، دنبال امرا میفتد. اونا خودشون کی هستن که بخوان ما را تعویل بگیرن؟ ما اصلا اونا را تعویل نمیگیریم. ما خود ما اعتنا بهشون نداریم. باز اونا به ما احترام بگذارن. کی هستن که به ما احترام بگذارن؟ عقل افراد را از اطاعتشون بفهمید. عاقلان است که میگه من اون واجب الوجود، او من رو اکرام میکند، این ارزش دارد. کاملا مفهوم است که اطاعت و عقل با همگر ارتباط دارد. بعدم غنیمت بشمرید. ما همیشه نمیتونیم واقعا اطاعت کنیم. حالا جهاد که همیشه نبود، دقیقش هم همیشه نیست. همیشه میشه در سون، همیشه میشه حرم رب، همیشه میشه بزن کار خوب کرد. او پول داره همیشه میتونه، مگه همیشه پول داره، همیشه فرصت داره؟ میشه باید غنیمت شما. بقیه چی؟ اونه که دنبالی کار نیستن عاجزند. اولا تفریطه، اعتدال نیست کارشون، افراد تفریط هاییست، جاهلن. جاهل تفریط میکند، عاقل که تفریط نمیکند. جاهل که مفرطون و مفرد و عاجز هم هستن. هر گناهی اسب خموشیست، انسان سوار بر آن، زمام از دستش رفته، حالا برو. اقتدار نیست، عاجز است. اگر میخواهید اقتدار داشته باشید نتیجه دن، اگر میخواهید واقعا مورد اکرام باشید، اگر میخواهید از فرصت ها استفاده کنید، بدونید از کی اطاعت میکنید. این خیلی عالی است. این اطاعت کردن ها و به سرعت اطاعت کردن ها و اینا خودش اقتدار است. در عرفان هم داریم که هر اصلا کلن تقوا، در عرفان داریم عبادت، تقوا قدرت میدهد به انسان. اول قدرتی که عبادت میدهد انسان به اعضا بدنش مسلط میشود. ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. همین نماز یه جوری میشه که انسان موازه به چشم و دست باش قدرت داره. اما قدرت بر اعضا بدنی خیلی سخت نیست. طرف یک ساعت میتونه بیسترد. قدرت بر ذهن سخت‌تر است. میتونه 5 دقیقه ذهنشو متمرکز کند، یک نماز به حال بخواند، نمیتوند. مرحله بعد قدرتی که عبادت میدهد و اطاعت میدهد در ذهن مسلط میشه. بعد به زمان مسلط می شود، از آینده ها و گذشته ها می گوید، به مکان مسلط می شود، تیول عرض می کند، به اشیاء خارجی چه بسا مسلط می شود، معجزه می کند، شب قل قمر می کند. پس اطاعت خودش قدرته. این خلافه که انسان به ضعف می آره، به انسان به ضعیف می کند. گناه کرده، خب گناه خودش عواقب براش داره. روال معمولی تازه نمیتونه بره، به خاطر که موانع گناهش هم هست سر پاش. انسان فی نفسه ضعیف هست اگه مورد اکرام بالا قرار نگیرد. حالا به خاطر عواقبی که میبیند ضعیفتر میشود. حکمت 324 از سلطان و از الله فی ارضه. خب سلطان وضعت الله است. وضع جمع وضع است، مثل قتله که جمع قاتل است، یعنی مانع موانع. سلطان وضعت الله است فی ارضه. در زمین. سلطان باید وضع جمع است، سلطان مفرد است، خیلی جالبه. نمیگه سلطان وضع الله وضعت الله، یعنی جناب سلطان کرده، سلطان را بجو معنا کردن، یکی شخص سلطان یکی مصدر گرفتن یعنی اقتدار، هر دو جور شما میگیم براتون. فعلا اولیش جناب سلطان، تو وضعت الله فی عرضه هستی، تو اگر میخوایی خدای عمل بکنی اصلا میخوای سلطان باشی، نه که خدای عمل کنی، اصلا خدایش هم کلا تو بخوای اصلا سلطان باشی باید وضعت الله فی عرضه باشی، باید در این زمین در اون کشورت بتونی موانع زیادی ایجاد بکنی، روش های تکوینی معنی بلد بشی. سلطان مفرد است، وضع جمع است، نه یک مانع نه دو مانع، ده ها مانع برای هر مشکل باید بلد بشید. مشکل آفرین است بتونی جلوش رو بگیری. سلطان که نباید نصیحت کند، که نصیحت اثر نمی کند که. همین عثمان یک حرفی دارد عجیب، حال از کجا گفته کاش بررسی میکردیم اینو از کجا ریشش، که مایز الله ان دین به سلطان اکثر من مایز و انها به قرآن. اونقدر که قرآن مانع ایجاد میکنند که مردم گناه نکنند اونقدر نیست، سلطان بیشتر مانع ایجاد میکنه. سلطان یک قدرت تکوینی دارد میتونه، حالا این حرفی هست، ولی در هر صورت سلطان به کسی میگند که بتونه روش های تکوینی بلد بشه، نه یکی نه دوتا، روش های متعدد که بتونه مردم رو نگهداری کند، موانع ایجاد کند. این کسی میخواد ناامنی کند جلوش رو بگیرد، دزدی کند جلوش رو بگیرد. کسرا که ما بهش میگیم خسرو، به ادبیات فارسی زبان فارسی پادشاهان ایران شاهنشاه، یعنی خسرو، صلاح مملکت خیش خسروان دانن یعنی شاهنشاه، خسرو یعنی شاهنشاه. عربی میگه کسرا. قبلنا پادشاهان ایران میگفتن خسرو و اخیرا گفتن با شاهنشاه اون حرف. خب کسرا گفت که به شهری که چند چیز نیست نروید. یک سلطانون قاهر، سلطان باید اقتدار داشته باشد، قدرت نداشته باشد دزدم میاد و محتکرم میاد و هیچ امنیت تو کشور نیست، هستن یکی هم برای جنگ درست میکند و سلطان باید قاهر باشد، قاضن عادل، قاضی باید عادل باشد، حقی تو خوردن رفته پیش قاضی، قاضی هم دست باز دزد بود چه کنی، سوق قائمه، بازار رو پای خودش باشد، که تا دلار به هم بیخ بازار به هم بیخ چه درد میکنند این بازار، طبیب اون عالم دکتر بفهمد، طبیب از رو علم تبابت کند، همینجور هرکر چی گفت نسخه ندهد، و نهر جار یک آب جاری درست حسابی داشته باشد. بی خودی که کسرا کسرا نشده یک از حرفاش. شما حساب کنید واقعا یک کشوری باشد آب درست حسابی، پزشک درست حسابی، بازار درست حسابی، قاضی درست حسابی، سلطان درست حسابی، سن راحت زندگی میکند اونجا. بعضی شارحین دقت و ظرافت به خرج دادند، میگن از سلطان و ذات الله فرزه، سلطان شخصی است که موانع ایجاد میکند در مقابل کسانی که مشکل سازند. بعد میگه شبیه این سخن است که لابد دل ناس من امیر، باید مردم امیر داشته باشند، حالا چه خوب چه بد، همون بدش هم چیه؟ مانع ایجاد میکند، همون سلطان بد هم وقتی باشد امنیت ایجاد میکند، لازم دارد، اینقدر رو لازم دارد، یک بیمارستانی هم لازم دارد. سلطان هر چقدر هم بد باشد اگه به کار سیاسیش کار نگیری بقیهش سعی میکند رعایت بکند، کشورش رو لازم دارد، ولی این نیست. آیا واقعا از سلطان و وزارت الله به معنی لابد لناس من امیره نست؟ نه، ادامه همان سخن است. این رو قبل و بعد این سخن رو خوبه بدونیم. ما در خطبه چهل بحثی داشتیم، قبلش آن است، اشاره به خطبه 40 دارم، بعد ادامهش هم میگم، بعد معنای این سخن معلوم میشه. بعد خوارج گفتن لا حکم الا لله، حضرت فرمود کلمه حقی است ولی اراده باطل کردند. اینا هم میگویند خدا حاکم باشد، خدا که نمیتونه رئیس جمهور باشد، مثلا پادشاه باشد. باید لابد للناس من امیر بر و فاجر، باید مردم امیری داشته باشند یا خوب بد. بعد فرمود اگر امیر خوب باشد، نشانش این است که انسان های مؤمن سر کارند، البته کافرها هم از اقتصادی بهره میبرند. این یک مسئله. دو، یبلغ الله فی حل اجل، عمر متوسط افراد به حد نهایی میرسد. سه، مسائل اقتصادی شکوفا میشود اونجا، تا اونجا که توان دارد این کشور شکوفا میشود از نظر اقتصادی. امنیت مرزها ایجاد میشود و هیچ کس حق ندارد حق ضعیفی را بخورد، جرأتشون کار را ندارد و انسان های پاک و سالم در راحتی هست. و اصلا بود امر الفاجر ادامش که در خود به چل نیامده، اما امیری اگر فاسد بود، انسان های شقی و لات اینها کار به دست میگیرن تا وقتی که زندن همین ها هستن. الا تنقط مدتو و تدرکو تدرکو منیتو، تا وقتی که هست. او اردلان وزیر رضا شاه بود، پیر شده بود، بود آقا برو دیگه، تو پیری. میگم مگه بشارت کار آسان نیست که من بروم، یا من هستم یا پسر من هست، کار آسان نیست که به شما بدن. خب چی کاریه انسان فاسد که بیاد یا خودش یا بچهش همینجور میمانه. بعد دنبالش فرمودن ان سلطان و عزت الله فی عرضه، سلطان تو میتونی مانی ایجاد کنی، تو میخواهی واقعا انسان های مؤمن سر کار بیان؟ خب پس درست، هر که جلو مانع ایجاد میکنه جلو برو بگیر، نه یک مانع که هزار مانع بلد باشه. تو میخواهی اقتصاد خوب بشه و خب هر که میخواد خراب کنه جلوشه بگیر. بعد باز ادامه داره، فرمود اما ان لکم عندنا ثلاث خصال، بدانید اگه ما سر کار بیاییم، حضرت فرمود سه کار حتما با ما دارید. لا نمنعکم مساجد الله ان تصلوا معنا فیها و تذکروا فی اسمه، اول مسجدها، مسجد که میری روحت شاد میشه، معنویتت بالا میره. ما مسجد از اینجا شروع کردیم، مسجدی شروع میکنیم که واقعا معنویت ها رو ارتقا بدهد. هر مسجدی درست نیست که قول حضرت علی از اونجا فتنه میآید، از همونجا افراد رو رئیس میکنند. در نهج البلاغه است بدترین افراد هم ساکنان مسجد و آبادگران مسجد. اونجوری نه، ما یک کاری میکنیم مسجد کلاف، انسان روحش آزاد بشه و تمام موانع رو از سلطان و عزت الله دیگه. اگر بخواهید مسجدی باشد که واقعا روح انسان ارتقا پیدا کند، هزار یک مانع شما پیدا میکنید. میگه ما هزار صد روش بلدیم که مانع را بذاریم کنار. مسجد جاییست که انسان ها باید ارتقاش روح بگیرن. نگاه میکنید تمام جماعتش بی سواد، سخنرانش بی سواد، مداحش بی سواد، عمرش هر کار درش مخواد میکنن، ایچ کارشون، ایچ مسجدشون. بعد فرمود دوم مسائل اقتصادی را، لامن هم نه حکم نصیب و کم نرفع مادامت، کشور یک توان اقتصادی دارد، حتما سهم شما کامل میرسد به شما. آقا موانس نمیرسد، ما وزارت الله هستیم، سلطانیم، بی خود که اسم ما سلطان نشده است، برای همین است که با هزار یک روش جلو موانع را بگیریم. سوم لا نبدأکم بحرب حتی تبدأونا بها، ما جنگ آغاز نمی کنیم، صلح، اما جرأت هر کی دارد جنگ کند. حالا معنا کنید از سلطان وزارت الله فی عرضه یعنی چه؟ جناب سلطان مسجدها جوری دیگر باید باشد. یه ایام اعتکاف بین چه حالی مثلا دست میده و آخرش مسجد همیشه باید اینطور باشد. خب چرا نیست؟ بلکه سلطان روش بلد نیست، یا اصلا خودش سلطان نمیخواهد. بابا کشور خیلی توان اقتصادی بالا دارد، چرا آخر استفاده نمیشه از این توان؟ یعنی که نمیگذارن. خب پس تو چه کاری جناب سلطان؟ وزارت الله گفتن شما روش های بلد بشه جنوب شده بگیری. آقا امنیت بالا نمیشود از شما، چرا از تو که سلطانی میخواین برای روشای خوب بلد باشید. این یک معنا. اما از سلطان آیت الله معنی دیگری که بعضی شارحین هم اشارتن رد شدن، سلطان رو مستر گرفتن، اصلا اقتدار به این است. آقا لازم نیست به شما رأی بدن شما رئیس جمهور بشوید، شما سلطان در سایه باشید، شما هیچ کاره باشید ولی مسلط باشید. چطور؟ شما روش هایی بلد باشید که هر کس میخواهد موانع در مسیر خدا ایجاد کند جلوش بیستید با روش های زیادتون، نه یک روش نه دو روش. سلطان واقعی شما هست، شما بر رئیس خود هم میتونید ریاست کنید. رئیس حرفی میزند، شما یک روش داشته باش اونو برش گردان، این هم خیلی خوبه دیگه، لازم نیست شما رأی بده، شما خودتون بلد باشید. خب پس میشود اگر روش های تکوینی منعی بلد باشیم میشه سلطان بشیم. آقا با ما رأی ندادن، رأی میخواد چکار کنی؟ سلطان توی دیگه، حرف حرف شماست. نه در خاتمه خوب است بگیم که از همینجا معلوم میشه که سلطان و ضعیف نشانه هاش چیست. چند تا نشانه؟ سه تا نشانه رو میخوام بگم. میدونید این آیه است لولا دفع الله الناس بعدهم لبعضهم لفسدت الارض، اگر زمین خداوند در زمین دافعی از افراد توسط افراد ایجاد نکند، این جمعی جلو جمعی را نگیرند، لفسدت الارض، زمین به هم میریزد. بعد در تفسیر میگن اراد سلطان. جناب سلطان شما باید بتونید مقابل مفسد بیستید. این سخن حضرت در قرآن و حکم را ببینید، من قصر به سیاسه سغل به ریاسه. سیاست یعنی که با ظرافت بتونید مشکلات را حل بکنید. سلطانی که نتونه با ظرافت کار را پیش ببرد سیاست کوچکی دارد. این هم ببینید آلت و ریاسه سهت و صدر. سلطان اگر سیصد ندارد ابزار ریاست ندارد. و آخرینش اذا کثرت المقدره قلت شهوه، قدرت اگر زیاد باشد شهوت کم است. سلطان اگر مقتدر باشد دنبال پست و مقام خواهی نیست. اینایی که دوم شهوت پست و مقام دارن قدرت ندارن. اذا کثرت المقدره قلت شهوه چی شد؟ سلطان قوی به کسی میگویند که این دنبال شهوت نباشد. اصلا این نشاره است. سیصد داشته باشد، ابزار داشته باشد، شما آچار نداشته باشید یک پیچی باز کنید نمیتوانید. ابزار ریاست 300 است. باید روش های تکوینی بلد باشد، بلد سیاست زور نه، روش های تکوینی وزارت الله. پس سلطان آن است که خلاصه یک مسجدی درست کند که انسان حال بیاد، بازاری درست کند رو پای خودش ایستاده، تمام توان اقتصادی رو بالا، امنیت ایجاد کند، مؤمنین رو سر کار بیارد، عمر متوسط افراد بیاد بالا. آقا نمیشود، نمیشود بگی سلطان نیست که نمیشود. آقا با امضا آمده بالا، اگه سلطان باشد میتواند. سلطان باشد سیاست دارد، سلطان باشد روش های معنی بلد است. این هاست. و شما چی؟ شما منزوی نشوید، گوشه ای نگیرید، ما را که میشناسد. شما روش های تکوینی معنی بلد باشید، کشور به دست شما میگردد. شما میتونید این کشور تأثیرات بزرگی داشته باشید که سلطان رو معنی مستر بگیرید، که سلطه داشتن اصلا به این است. لازم نیست به شما رأی بدنده بشید سلطان، شما روش ها بلد باشید، کار دست شماست. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علی محمد و آل محمد.